ساعت 3 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف. برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در بخش اعظم این ساعت برنامه فکر نو با جوانان نشر می شود که جاوید فیضی میزبان آن است. اما پیش از آن که به برنامه فکر نو با جوانان برسیم، توجه کنید به خبرها. سازمان ملل متحد نام محمد اشرف غنی و محمد حنیف اتمر وزیر خارجه حکومت پیشین جمهوری را از فهرست سران کشورهای جهان حذف کرد. در فهرست سازمان ملل نام رئیس جمهور، رئیس دولت یا صدر اعظم و وزرای خارجه آن کشور نوشته می شود. اما اکنون جای تمام این مقام ها از افغانستان خالی است. قرار است امروز نشست در مورد افغانستان در تاشکند پایتخت ازبکستان برگزار شود. تامس نیکلسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان گفته که در نشست نماینده ارشد اتحادیه اروپا و شماری از اعضا و دیپلمات‌های کشورها و نهادهای مختلف اشتراک می‌کنند. نیکلسن دیروز در یک رشته پیام‌ها در توییتر خود گفت که قرار است در نشست امروز در مورد اهمیت افغانستان برای آسیای میانه بحث شود. با گفته او تلاش می‌کنند به این پرسش‌ها هم پاسخ دریافت شود که اتحادیه اروپا چگونه می‌تواند با عنوان یک شریک مؤثر با آسیای میانه همکاری کند. ایالات متحده امریکا بر واردات آثار باستانی افغانستان ممنوعیت 4 ساله وضع کرده است. این اقدام که 3 روز پیش اعلام شد، حداقل تا 28 اپریل سال 2026 نافذ خواهد بود. با گزارش برخی رسانه‌ها، وزارت خارجه امریکا این برنامه را به خاطر اعلام کرده تا از قاچاق آثار باستانی افغانستان جلوگیری شود. برخی از متخصصان ابراز نگرانی کردند که مبادا پالیسی ممنوعیت ورود آثار باستانی به امریکا این زمینه را مساعد سازد که آثار ضبط شده در گمرک‌های این کشور برای حکومت طالبان سپرده شود. آنتونی گوتریش، سرمنشی سازمان ملل متحد، در رابطه به تصمیم اخیر روسیه در مورد مناطق دونتسک و لوهانسک در اوکراین ابراز نگرانی کرد. استیفان دوچارک، سخنگوی آقای گوتریش، روز دوشنبه در نیویورک گفت سرمنشی سازمان ملل متحد در مورد تصمیم فدراسیون روسیه در رابطه با وضعیت مناطق خاص دونتسک و لوهانسک اوکراین به شدت نگران است و خواستار حل و فصل مسالمت‌آمیز منازعات در شرق اوکراین بر اساس توافقنامه منسک است که توسط شورای امنیت در سال 2015 تایید شده. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، میگوید کیف انتظار دارد که نشانه‌های روشن از حمایت و اقدام توسط متحدانش، زیرا اوکراین با تهدید تهاجم روسیه مواجه شده. ولادیمیر زلنسکی ناوقت شام گذشته در یک سخنرانی تلویزیونی گفت از شرکای خود گام‌های حمایتی واضح و مؤثر را انتظار دارد و اکنون بسیار مهم است که ببینند چه کس دوست و شریک واقعی آنهاست و کی به ترسانیدن روسیه با کلمات ادامه خواهد داد. این اظهارات بعد از آن صورت گرفت که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، بعد از به رسمیت شناختن استقلال دو منطقه جدایی طلب تحت حمایت کرملین در شرق اوکراین، دیروز فرمانی را امضا کرد که بر اساس آن عساکر روسی به این دو مناطق اعزام شوند. پایان اخبار. و حالا هم برنامه فکر نو با جوانان را میشنوید که جاوید فیضی میزبان آن است.
سلام، سلام به برنامه فکر نو با جوانان از رادیو آزادی خوش آمدید. از 40 سال به این سو میلیون ها شهروند افغانستان بیشتر به دلیل ناامنی، بیکاری و جنگ داخلی در کشور راه مهاجرت در پیش گرفتند. در سالهای گذشته همزمان با سرد شدن هوا ورود مهاجران قاچاقی متوقف می شد، اما امسال با تسلط طالبان بر افغانستان مردم حتی در زمستان هم تلاش می کنند تا افغانستان را ترک کنند. اگر از راه قانونی نشه، اونا در تلاش هستند که از راه های غیر قانونی کشورشان را ترک کنند. از طرف هم برخی از افغانهایی که به گونه قاچاقی به کشورهای اروپایی منتقل شدند با مشکلات زیاد روبرو هستند. در سال جاری به گونه بی سابقه هزاران شهروند افغانستان راه مهاجرت به کشورهای اروپایی و همسایه های افغانستان به هدف داشتن یک زندگی امن و نسبتا آرام در پیش گرفتند. در اواخر فیلم ها و عکس های هم در رسانه ها به نشر رسیده که نشان دهنده دشواری های مهاجرت شهروندان افغانستان در مرز ترکیه و ایران است. در این ویدیوها دیده میشه که این مهاجران با شکنجه های شدید روبرو هستند و برخی از اونا از سوی قاچاقچیان به دلیل پرداخت نکردن پول مورد شکنجه قرار میگیرند. بسیاری از مهاجرین افغان که به یونان میرسند در جریان عبور از آبهای یونان با تهدید غرق شدن مواجه میشن و در برخی موردها هم حتی غرق شدن. هرچند آمار رسمی در مورد شمار دقیق مهاجران غیر قانونی وجود نداره، اما برخی از آژانس‌های بین‌المللی مهاجرت هم به دلیل حساسیت موضوع آمار مربوط به مهاجرین غیر قانونی را علنی نمی‌کنند. بر اساس معلوماتی که چند هفته پیش به دسترس رادیو آزادی قرار گرفته، از زمان خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان در 31 اگست 2021 حدود 1 میلیون افغان از راه‌های مختلف قانونی و قاچاقی این کشور را ترک کردند. همچنان در گزارش نیویورک تایمز آمده که در هفته های قبل تعداد افغانهایی که به طور غیرقانونی از مرز عبور میکنند در مقایسه با زمان قبل از خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان حدود 30-40% افزایش یافته. نیویورک تایمز در گزارشش گفته که در حال حاضر حداقل 30,000 نفر هر هفته از افغانستان فرار میکنند. در برنامه امروز فکر نو با جوانان در مورد امی موضوع با 4 تن از جوانان افغان که در کشورهای مختلف مهاجر هستند و از راه های غیر قانونی مهاجرت کردن گپ میزنیم. این جوانان هر یک محمود نسیمی فارغ صنف 12 و فعلا در فرانسه، عبدالمتین متین یکی از جوانان افغان در ایران، عبدالسلام اسحاقی فارغ اکادمی نظامی و فعلا در جرمنی و محمد ادریس جویا یکی از جوانان افغان در ترکیه است. جوانان عزیز به برنامه ما خوش آمدین. بحث را با محمود نسیمی آغاز میکنیم. محمود، خودت از چه زمانی از افغانستان خارج شدی و راه مهاجرت را در پیش گرفتی و چه روزهای سخت را تجربه کردی؟
سلام بر شما سعیدی صاحب، به مهمانای برنامه و به شنونده های عزیز. ما در سال 2013 کابل را ترک کردم. مدت 2 سال ما در مسیر راه بودم که تقریبا بیشتر از 10 کشور هم گذشتم تا ای که به فرانسه رسیدم و در مدت 2 سال مکمل ما چندین بار در زندان بسر بودم که در ایران بود، در ترکیه بود، در یونان بود، بجز از کشور جرمنی و بلژیک و فرانسه دیگه در بقیه همه کشورها ما در زندان بودم و مدت 2 سال همه با بدبختی بود، با سختی بود، با گرسنگی بود، با فقر بود، با تنهایی بود، با کوه و دشت و جنگل و صحرا شکنجه شدیم، لپ کوک شدیم، توهین و تحقیر شدیم. ولی خوشبختانه در سال 2015 ما در بلژیم رسیدم. بعد از این مدت 2 سال ما در بلژیم بودم، به اونجا تقاضای مرد شد از طرف دولت بلژیم، بالاخره تصمیم گرفتم که بیایم به فرانسه و فعلا مدت 4 سال میشه که من در فرانسه هستم.
از سختی ها برای ما بگو، راه هایی که غیر قانونی رفتی چگونه بود، با کی روبرو شدی، چگونه از ایران عبور کردی، مثلا از افغانستان که بر آمدی و کدام کشور رفتی و راه هایش از افغانستان تا اون کشور چگونه بود و از اونجا باز به کدام کشور دیگر رفتی، باز از اونجا تا تانستی خود از مرزهای اون کشور به طرف اروپا برسانی و در بلژیم برسی؟
مخلال کابل که ترک کردم، خود ترک نمودن میهن یک درد بسیار عمیقی است که انسان حس میکنه. ما به طرف ایران را ترک کردم. تقریبا 17 شبانه روز ما به کوههای پاکستان شب روز پیاده روی کردیم تا اینکه وارد خاک ایران شدیم. وقتی که به ایران رسیدیم فکر کردیم که مشکلات تمام شده، امروز حال دیگه آرام هستیم و در سال هستیم دیگه کسی نیست که ما را بزنه و یا بکشه. اما برعکس در کشور ایران با چند بار گروگان گرفته شده، مشکلات بود، امرای قاچاق بر پول نبود، سختی بود، پنهان باش زیر موتر خدا پنهان کو، در کامیون خدا پنهان بکو، بسیار مشکلات سخت آمده اونجا متقابل شدم و بعد از تقریبا 20-25 روز ما وارد ترکیه شدم. همونطور در مرز ترکیه و یونان هم به اون کوها ساعت ها ما پیاده گشتی کردیم، تاها مکمل زخم برداشته بود، گرسنگی و تشنگی و سردی هر لحظه تهدید ما میکرد و از یک طرف قدری که ما تحقیر میشدیم، اصلا انسانیت خود را فراموش کرده بودیم، به حد تحقیر میشدیم از طرف قاچاقبرا، از طرف مرزبانا، از طرف مردم از اون کشور. وقتی که ما به ترکیه رسیدم فکر کردم برو خیر این کشور سخت بود، حالا دیگه ما به آسانی رسیدم. برعکس در کشور ترکیه من 45 روز زندان شدم، به یک زمینی بودیم که در 45 روز نه آفتاب می دیدم نه مهتاب می دیدم، فقط برای ما روز دو وقت غذا آوردن می شد تمام. بعد از 45 روز که من از اونجا آزاد شدم حرکت کردیم به طرف یونان. ما اصلا می خواستیم که مستقیم از ترکیه به ایتالیا بریم. در یک کشتی بسیار کوچک ماهیگیری 150 نفر بودیم، طفلا بود، خانما بود، خانواده بودن. بعد از دو شبانه روز در بین دریای مدیترانه کشتی ما خراب شد. تقریبا از ساعت یک شب تا شش صبح ما در بین طوفان قرار داشتیم که در هر موج دریا همه دست به دست همه فشار می دادیم و آخرین نفس زندگی خودم می کشیدیم. فکر می کردیم که در هر موج دیگه ما غرق می شیم، هیچ امیدی نبود. در اون لحظه چیزی که من بسیار متاثر می ساخت امی بود که بدون خبر به فامیلم من اینجا می میرم، شاید که در تمام زندگی دیگه فامیلم در جستجوی ما باشه. دعا می کردم می گفتم خدایا برای من یک قدرت بده که من یک چیزی بزنم حد قلب فامیلم که من امروز به اینجا غرق می شم، اونا دیگه در زندگی مرا نپالن، سرگردان نباشن. بالاخره بعد از ساعت ها مشکلات یک کشتی بزرگ آمد از اونجا ما را نجات داد، ما را مستقیم به کشور یونان آورد. در کشور یونان که آورد فیضی صد 10 ماه من زندان شدم. مدت 10 ماه خانواده را رها کردن، مجردها را در زندان نگاه کردن. این 10 ماه را امروز وقت برنامه بسیار کم است که من مفصل قصه بکنم که چی سختی های بود، چی مشکلاتی بود. اصلا در طول زندگی من در افغانستان هیچ وقت تصور نکرده بودم که من یک روز همراه چونین شخصی در یک اتاق می باشم. اما بعد بختانه که 10 ماه با اون شخص در یک قاب غذا خوردیم. مردم های از هر جای، کسایی که خلاف کرده بودن، اختطاف کرده بودن، کار مواد مخدر می کردن، دور از انسانیتشان، انسان های وحشی. 10 ماه زیر لط و کوب و تحقیر پولیس در اونجا قرار داشتیم که شب و روز ما را پولیس لط میکرد. بعد از 10 ماه ما آزاد شدم از یونان. وقتی که آزاد شدم خواستم که پیش بیایم. این هر بار هر مرز 5 بار 6 بار حتی 10 بار من رد مرز شده. مثلا کوشش میکردم که به مقدونیه خدا برسانم. وقتی که به پایتخت مقدونیه میرسیدیم پس دوباره ما رد مرز میکرد در یونان. بعد یک هفته را در جنگل میخوابیدیم، دوباره لباس پیدا میکردیم، دوباره پول پیدا میکردیم، دوباره قاچاقبر پیدا میکردیم، باز حرکت میکردیم. این چندین بار اتفاق هستید. بعد از این به مقدونیه رسیدیم، از مقدونیه به سربیه رسیدیم. در سربیه همچنان 25 روز من در زندان بودم، 4 شکنجه شدیم، لط و کوب، تحقیر. بعد از 25 روز از سربیه موفق شدم که به هنگری برسم. در هنگری همچنان 2 هفته ما در زندان بودیم، بسیار در حالت بد. وقتی که ما در اونجا از خانه خود را میدیدم، فامیلا را میدیدم، خانما و طفلا را، یقین بکنیم که در میگرفتم. من خودم میگفتم برو خیر جوان هستم، یک گزاره میکنم، گشنگی تشنگی یا سردی. ولی خانما را که میدیدم، این طفلا را که میدیدم، دلم برشان در میگرفت. بعد از 2 هفته زندان از کشور هنگری ما آزاد شدیم، حرکت کردیم به طرف اتریش. عین مشکلات در مرز، عین مشکلات در پیدا کردن قاچاقبر، عین مشکلات در پیدا کردن پول. بسیاری کشورها وسترن یونین نبود، بانک نبود، ما اسناد نداشتیم. فامیلی طرف پریشان، فامیلی که طرف خارج بود این طرف پریشان، دوستا پریشان، خود ما در طور یک حالت بد. آینده نامعلوم که به کجا میریم، کشور ما در طور یک حالت، خود ما جان ما در خطر. بالاخره به اوتریش من رسیدم، در اوتریش هم زندان شدم، در یک زیرزمین زندان بودم که در 24 ساعت ما را یک وقت غذا میدادن، بوت و انگوشتر و موبایل و کمربند و هیچ چیز بر ما نمانده بودم. من الان وقت در فیلم ها که میدیدم تعجب میکردم که چطور زندانی هست، آفرینش که گزاره میکنه. همونطور من خودم زندانی شدم در هر کشور. بعد از این من رسیدم در جرمنی. وقتی در جرمنی من رسیدم شب بود، کسایی که نوین بارمی های خود کشور ما متاسفانه که این مسائل برقی و ترن و مترو و میدان و استاپ این چیزا را نداشت، ما ندیده بودیم هیچ وقت. به اینجا که میرسی باید خودت تکت تا بگیری، خودت مترو و ترن پیدا کنی، خودت استیشن پیدا بکنی، همهش برقی هست، ماشین ها هست، بلد نبودیم، اسناد نباشیم، پول نبود، از یک طرف پس پلیس که ما را نگیره رد مرس بکنه. شبها و روزا با شکم گرسنه من تقریبا دو شب و دو روز در یک استیشن در جرمنی من مونده بودم. بالاخره که از طریق فیسبوک دوستای من پیدا کردم، با اونا تماس گرفتم، اونا آمدن و من را رهنمایی کردن تا بالاخره که به بلژیک رسیدم. وقتی که من بلژیک رسیدم فیضی عزیز، مدت دو سال من در بلژیک بودم، اونجا در یک کمپ بودم، بسیار در یک حالت بد. هر روز مرا تهدید میکردن که تو را پس روان میکنیم یا به یونان یا به هنگری که شما در اونجا انگشت دارین. بسیار یک حالت دشوار بود که اگر میگفتن مرا باز روان بکنن، خود در اونجا باز من زندانی هستم و در شکنجه هستم، اگر از اونجا مرا افغانستان روان بکنن زندگیم در خطر. این همه وقت، این همه پول، این همه انرژی که من سپردم به مدت دو سال، این همه هیچ میشن. مدت 6 ماه من زیر تعدید از این بودم که هر هفته برای من خط میامد که تو باید بری تو را برمیگردانیم، تا بالاخره که وکیل گرفتیم و اسناد جور کردیم و خوشبختانه که همون شخص ما پاک شد. مدت 2 سال در بلژیک بودم، 2 سال تقاضای من رد شد و در اونجا من با یک فامیل بلژیکی آشنا شدم که مدت 1 سال همراه از اونا زندگی میکردم و این مسیر زندگی خودم یک کتاب بچاب کردیم که به زبان فرانسوی است. وقتی که من در بلژیم بودم به اون خانم همین تفیر رای خودم مکمل به انگلیسی تشریح میکردم، حتی رسامی میکردم که دو فامه بعدی به فرانسوی مینوشت. خوشبختانه که بعد از مدت 1 سال ما موفق شدیم که این کتاب را چاپ بکنیم. در این کتاب قصه ماجری است که کابل را ترک میکنم، بعد از 2 سال 730 روز میرسه به بلژیم. این که چی میگذره آلس بود در 5 دقیقه من گفتم. این دیگه 2 سال ما سپری کردیم، حالا حال در ما باید 1 سال وقت باشه که من همه چیز را مفصل بیان بکنم. اما در این کتاب خوشبختانه که من همه این مشکلات و همه این سختی ها را ما بیان کردیم و یک دستاورد بسیار خوب برای ما شد، به خاطر که مشکلات سختی و را خب به هر صورت وقتی که من اینجا رسیدم در اینجا یک سختی دیگه بود. هر کس به چشم حقارت ما را نگاه میکرد.
تشکر نسیمی. در مورد از این که فعلا در اروپا هستی و چی مشکلات داری بعداً صحبت میکنیم، خودت با خود میداشته باشیم، اجازه بده که از متین بشنویم که در ایران است. متین، راه های مهاجرت از افغانستان به طرف ایران، گزارش هایی که من در شروع برنامه یادآور شدم، ویدیوهای نشر شده که جوانان شکنجه شدن، جوانان تحقیر شدن، توهین شدن و حتی یک تعداد کشته شده و یک تعداد از طرف آدم رو بایا به گروگان گرفته شده و از فامیلایشان پول خواستن. خودت بر ما قصه کو که وقتی از افغانستان حرکت کردی از راه غیر قانونی، وضعیت چگونه بود، چطور خودت به ایران رساندی و کسایی که همراهت بودن چی روزای سخت را دیدی؟ از قصه های خودت بشنویم.
مرد سلام جاوید جان، تشکر از برنامه‌تون. اول وقتی ما از افغانستان حرکت کردیم به طرف ایران، با بسیار دردسرا هم که بیادر ما قصه کرد راه قاچاق، فکرش نمی‌کردیم به همچین جنجالای ما بر بخوریم، به همچین راهایی را ببینیم. همراه بیادرم هم که بیام از همین راه آمد، بسیار دردسرا زیاد. وقتی ما در نیمروز رسیدیم با کم کم ما را تقسیم میکردن به خاطر تعداد نفرها که کدام طرف کی از کدام را میره و کی از کدام طرف مانده که دفعه اول ما بود نمیفهمیدیم که مثلا این مسیر قاچاق چه رقم جاست، شنیده بودیم صرف، ولی فکر نمیکردیم که به این حالتی که ما میریم به این حالت به این وضعیتای سر بخوریم در راه. ما داخل خاک پاکستان شدیم، از این بلوچ به دیگه بلوچ فروخته میشدی، خودت خبر نداشتی، در هر مسیر پول میخواستن از پیشت، اگه پول نمیدادی در موتر اذیت میشدی یا بالایت نمیکردن در این موتر نه در دیگه موتر برو، یا این میشه در این موتر فلانی برو. شما بسیار با چشم حقارت مثل یک دور از انسانیت مثل یک حیوان باید رفتار میکردن، منداختن در پشت یک موتر، فقط میگفت برو بالا شده که مهم نیست که میفتی از این موتر یا نمیفتی یا چی بلای سرت میاد. و خامه ها سرکایی که میرفتن دیگه سرکای پخته نبود، کلش راه های قاچاق ریگ و خاک، وقتی به یک مسیری میرسیدی دیگه و تو شیمه از این نبود که حرف بزنی بخوای صحبت کنی با کسی. بعد از این ماشین دیگه موتر تایید میکردن، بعد میگفتن از این مسیر شما باید
بیه تا فلانه متین.
بله.
متین خودت با برادرت گفتی سفر کردی، آیا با اختطافچی هم روبرو شدی که اختطاف کرده باشه، شما را گرو گرفته باشه و پول خواسته باشه از خانواده تان؟
بله، اینجا امروی بیادرم کم زودتر حرکت کرد، این بند بیچاره وقتی که حرکت کرد در راه امروی 3 نفر بودن، وقتی داخل خاک پاکستان شده بودن، داخل تقریبا نزدیک مرز ایران شده بودن که ای یک وقتی که پلیس امو دولت میاد میخواد یارا چیز کنه بگیره، ای قاچاق برای از یا فرار میکنن، وقتی که فرار میکنن این بنده خدا تنها میمونه در میدان، کلی هر طرف فرار میکنه، این میمونه تو شیمه کدسه که پیاده روی 24 ساعت روز 24 ساعت شب پیاده روی کرده بود، بدون آب بدون نان هر جایی که میره قاچاق بر میگفت آب، میگفت کم جلوتر میریم آب، از کم پیشتر میریم آب، هر جایی که میرسید میگفت آب نیست آب نیست. بعد این بنده خدا که وقتی که رسید در این مسیر را، یا که پلیس آمدن یا فرار کردن پراگنده شدن، این بنده خدا را یکی از همی پلیس های ایران گرفته بود، ولی دزگیرش نکرده، ولی با بسیار وحشیانه ای را با قنداق و تفنگ هم میزننش، یک بوکس در صورتش هم میزنن، بیوش میشن میبته، وقتی که بهوش میبینید یک دشت افتاده میچ کس نیست. بعد این تنها میگه چی کنم، میره طرف یک باجی تلفونی که بخواد زنگ بزنه اول بتا به کسی، وقتی که اول میتن میگن قاچاقبرت کی هست چی هست، او هم میگن ما قاچاقبر ما همراه ما بود ولی حالا نیست نمیشناسیمش. بعدی کسی که ایره گرفته بود قاچاقبر ایره میبرد داخل خاک ایران میشن، از داخل گفته بود بیا تو هم مربوط ما میشی، بعدی بنده خدا رو میارن داخل خاک ایران در خوابگاه تاریک، اتاق تاریکی که میگه حتی حیوان اوجه بخوایی نگهداری نمیتونی نگهداشته، نه درد نه پنجره نه برق نه روشنی، فقط با مشت میندازه داخل اتاق، میگه خب بشین اینجا من حسابت معلوم کنم. این بنده خدا را 3 شب و 3 روز در یک اتاق تاریک نگه، فقط یک لقمه نان و هم آب با فروشی برش میداد. بعد میگفت که خب حالا زنگ بزن به فامیلت بگو پولت واریز کنه. وقتی که ما از این قضیهش خبر شدیم با بسیار سختی پول از این را واریز کردیم. بعد از این 2 تا اندیواله از یام که بودن، یام از امرو فرار کرده بودن یام گم بود. بعد این بنده خدا را با شکنجه و اذیت و آزار و ترساندن و پول میگیریم از فامیل تو فلان میکنیم، تو پولی ایره که وقتی ما انداختیم گفتن حالا باید تو پول 2 نفر دیگرم که گم شده تو پول او را هم بتی و چرا فرار کرده، این باید با ما پول ایران تحویل بتی. بعد از 4 روز 5 روز ما فامیل از او بنده خدای دیگر هم پیدا کردیم، ما فرار کرده بودن، حتی پول از وار هم گرفتن دوباره، تا این 3 نفر به خاطر یک نفر پول 3 نفر گرفتن. بعدش برادر ما رو بعد از 4 شب که بدون آب و غذا یک نگر داشته بودن، بعد از او دانستن اجازه حساب اعلام کردن از ایرا بتن که از او بندی خانه شان به حساب خوابگاه بود، ولی مثل یک بندی خانه. تا برادرم قسم میکرد که جایی داشتن که اصلا شکنجه میکردن، بعضی ها میبسن به یک پایه یا چیز، بعضی چوبای بسیار دول دولی که داشتن میزدن، میگفتن چیغ بزن که کسایی که جام ششته بفهمه که کار کس که پول نتا به ما، یعنی یک جزایشان است که چرا پول ندادن. در صورتی که مربوط یک قاچاقبر می شدی، این مربوط هر کس نفرش معلوم دار بود، ولی هر کس میتونست قاچاقبر از کسی دیگر نفرش بتونه دوزی کنه. در که دوزی میکردن تا اگه مسیر رای رسیده بود میگرفتن میفروختن یا بعد دوباره معامله میکردن کت مردم تا که بتونن پولای انگفت انگفت از مردم مهاجر بیچاره بدبخت که هزار بدبختی مسیرهای را رفتن بتونن اخاذی کنن.
تشکر متین.
قضیه برای خودمون پیش آمده بود به گفته بسیار کم به خودتان که بسیار نفرها کشته هم شده بود، اذیت هم شده بودن، گم شده بودن، حتی فامیلای خانومش گم شده بود. فامیل 4-5 تا خانوم از یک فامیل بود، اصلا زنده و مرده گم بود، کسی نمیفهمید که کجا رفت کجا هست.
تشکر متین از معلوماتی که دادی و از خاطرات تلخی که یادآور شدی که در راه افغانستان به طرف ایران دیدین. عبدالسلام اسحاقی، خودت برام قصه کو که چگونه رفتی و چرا رفتی به طرف خارج از افغانستان و از کدام راه ها رفتی که حالا در جرمنی هستی و مصروف تحصیل و درس شاید باشی در جرمنی. از خودت مشنویم اسحاقی.
تشکر. سلام عرض ادب دارم خدمت شنوندگان شما و دیوان برنامه و همچنان جاوید جان فیضی، و من میخواستم مسئله سفر خود برای شما خدمتتون عرض کنم. بر بنیاد باور شما که دیگر دوستایی که تصمیم دارن بیان از افغانستان با چه مشکلات در آن مواجه میشن. من افغانستان سال 2017 بود که ترک وطن کردم. البته از افغانستان با ویزا و پاسپورت که داشتم آمدم کشور ایران، میدان هوایی امام خمینی. بعد از یک روز از ایران حرکت کردم به سمت ترکیه، البته قاچاقی، چون تا ایران هوایی آمدم مشکلاتی که دوستان یاد کردن که با کشور ایران میان با چی مشکلات مواجه میشن، من میدانستم که چنین مشکلات هست. از اون خاطر من کوشش نکردم که زمینی حرکت کنم. ویزا گرفتم قانونی ایران آمدم. بعد از او از ایران قاچاقی رفتم به کشور ترکیه. البته در مسیر رای که من میرفتم، چون من پول بیشتر داده بودم تقریبا میشه، خب لازم هم نیست که پولش یاد کنم، حدوداً 700 یورو من برای یک نفر پول دادیم که من از ایران مره تا انقره قاچاق انتقال بتن. بعد از اینکه من آمدم به خاک ترکیه، مشکلاتی که در مرز بین ایران و ترکیه بود، ساعت 5 صبح بود، قاچاقبرا برای ما یاد کرد که شما را حرکت میتیم و ما حرکت کردیم. حدوداً یک ساعت را کردیم. بعد از یک ساعت یک دریاچه کوچک آمد که باید اجا رد میشدیم. همه با لباس بود، بایک هایی که داشتیم داخل ها پایین شدیم. صبح که وقت آفتاب هم نشده بود و از این آب که رد شدیم نیزارا بود دیگه. پلیس های ایران میزدن بود فایر میکنن سر قاچاق برا که کسی رد نشه. خب با وجود از اون دیگه خدا نگهدار است، گرچه مشکلات زیاد بود، از این ما رد شدیم. رد شدیم، دو موتر آمد، بودن تقریبا 12 نفر بودیم که 6-6 نفر در دو موتر تقسیم شدیم. بعد ما را بردن به یک خوابگاه، خوابگاهی که در مرد بود. یک مدت همونجا بودیم تقریبا 8 ساعت یا 7 ساعت. بعد از 7 ساعت ما را از انتقال داد نزدیک شهر وان ترکیه. ما مدت 3 روز در این خوابگاه ماندم تا که فامیل پول قاچاق مرا آزاد کردن که مرا انتقال بدن به انقره. و شرایط سفر ما همی بود که مرا وقتی که در خوابگاه میرسم باید پول آزاد شود. خب فامیل ها گفتن که مثلا موقعیت یا لوکیشن بزن یا مثلا دقیق ما بفهمیم که تو واقعا ترکیه رسیدی. خب با اینترنت گرفتم از قاچاقبر، بعد با فامیل خبر کردم که ما رسیدیم. دقیق لوکیشن هم نشان میداد که ما در خاک ترکیه هستم. بعد از این برای من تکت گرفت قاچاقبر، مرا آورد در ازگاه بوس. ما و چند پسر دیگه که از افغانستان بود که اسمش را فراموش کردیم، بچه‌ها از ولایت‌های مختلف افغانستان بودن. ما سفر شدیم، از سفر شدیم به استانبول و به انقره. و از جایی که ما می‌خواستم انقره میره تو خانه یکی از دوستا بود. خب آمدیم انقره رسیدم، بعد 24 ساعت البته شب در آب ماندم. روزی که من انقره رسیدم با دوستا رو تماس گرفتم، گفتم که ما رسیدیم، اون منتظرم بودن. بعد رفتم خانه اونا، تقریبا 3 روز خانه زنها بودم، چون یک دوستم در یک شهر دیگه بود. باز او از من درخواست کرد که بیا پیشم، من یک کار میکنم، کار آمد دیگه اونا برات پول هم میده، چون ما کمک میکنی زمان ترکیه داریم که تو ما کار کن. خب ما گفتیم کار چی هست؟ گفت ایجا فارم مرغداری است، مثلا ما مترام میان در مرغا را پر میکنیم میبرن به کشتاگاه. خب مدت دو ماه ما ایجا کار کنم. بعد از دو ماه نفر میگم که مثلا همه برش پترون میگوتن یا مثلا رئیس کار صاحب کار، میگم پول بتیم، میگه نه نمیتون، زور میگم دیگه، میگم شو مثلا تو ماجر هستی، شما چی آمده؟ و میفهمی کل کارگرای چی آمده. خب یک در دعوا شد، باز من گفتم بهتر است که از این مسئله که پول خودم هست از این رد شد پیش از این که من در دست پلیس دفتم، چون من خشی آمده بودم، قاچاقی آمده بودم کشور ترکیه، اجازه نداشتم که مثلا اگر برخورد هم میکردم اون وقتا دیپورت میکردن از ترکیه، کسی که با ترکیه جنگ میکرد یا گیر کنند در کار سیاه. خلاصه من از پول خود رد شدم، دو ماه بجا کار کردم، پول هم ندادن. بعد از دو ماه فامیلا کمک کردن، گفتن خیلی تو باید برگردی پس انقره، خانه بگیر در مشار زندگی کمیجا فامیلا هم هستن. خب هم وعده کردن که بیا ما کمک میشیم. اونجا رفتم درست خانه فامیلا بودم، دوباره یک خانه گرفتم، البته با پاسپورت افغانستان، چون پاسپورت داشتم من خانه گرفتم، خانه با وسایل چیزا داشت. خلاصه ما تقریبا یک سال چهار ماه ترکیه ماندم. بعد از یک سال چهار ماه،
یعنی در این میان سلام، خودت نسبت به محمود و متین و خاطرات ادریس هم بشنویم بعد از خودت چند لحظه بعد، راحتتر و خوبتر نسبت به اینا به ترکیه رسیدی و از ترکیه کوتا برم بگو که تا اروپا که رسیدی در این راه چیز سختی مشکلات را دیدی یا نه؟
بله بله، مشکلات خطابت هم که در مسافرات یا برای قاچاق مشکلات داره. بعد از یک سال که من ترکیه بودم، آمدم به کشور یونان که می آمدم، قاچاقبر گفت خودت با یک سرباز ترک که می خواهد ترکیه فرار کنه، دو نفر شما را من انتقال می تونم به یونان، و از ما نفر دونیم از آرایرو خواست. خب ما گفتم صحیح است، مشکل نیست، و ما به این مشوره بودم، به این نظر بودم که اگر قرضدار میشم یا مثلا پول بیشتر مصرف بکنم، مهم نیست که من سالم برسم، جایم زخمی اوگار نشم، خدای نصیب اتفاق بد برم نفته، تلف نشم، کشته نشم، بعد کشور اروپا که برم دست میخونم، کار میکنم، بالاخره پول پس پیدا میشه. و من دونیم از آرایرو دادم، آمدم به کشور یونان. رایی که یونان می آمدیم، بر ما گفت که یک آبا که خورتره کس از او رد میشی، گیم تاکسی برش می گفتن مشهور بود 2018. خب همون طور بود، یک تاکسی آمد، دو نفر گرفت آورد. وقتی که چیزی که گفته بود دروغ میگه، قاچاق برای هیچ کس باور نکنه. ما را آورد یک سرک ایلا کرد، عرضی ما را پایین کرد، یک دانه کشتی را بر ما داد، گفتیم این سرک هست، یک ساعت راه کنه، یک ساعت باید آب میه، از او آب خودتان او طرف بره کشور یونان است. برای ما تو گفته بود که ما شما را در پیش آب میبرم، نفر را میجا تیار، کشتی را مانده، شما را رد میکنه، او طرف موتر شما را میگیره میبره یونان. خود ما را دوجا رها کرد، ساعت 3 شب. ما تا 4 صبح دو نفر پیاده آمدیم. خب فکر نمی کنیم، فکر کردیم که برو دیگه همی یک آب هست تیر میشه. وقتی که میاییم پولیس ها همی درخت هایی که خار داره اینا رو انداخته بودن دلب آب که کسی رو تیر نشه. حالا دیگه ما دو نفر از تمام جان و خار پر شده بود، سر سر خارا پای ما نیجر خار بخیر، از دسته که چون باید رد میشدم او در و مست میکنم بیت خیر قبول داشتم میتونم مسد تیر شم. خلاصه از این خارا تیر شدیم، کشتی رو پم کردیم، مواد دو نفر تیشنیم به کشور یونان، او یک کشتی ریلا کردیم، در بایکون کالای جدید داشتیم، بوتای جدید دوار را پوشیدیم، کرمچاخ در لباس ما دیگه آماده ای گرفته بودیم دیگه، مثلا یه مثلا اون طرف تیر میشون باید شناخته نشون به نظر به معراضی. ما آمدم به کشور یونان، بعد از دو ماه از یونان میخواستم که بیایم به کشور ایتالیا. یک محل بود به نام پاترا که اون مشهور است و اونجا دو تا فنس است که کشتی ها تخلیه میشه، برگیری میشه. یک شبه نام فنس پنشیری و یک شبه نام فنس هزارگاه مشهور است. خب از اینجا تمام اقوام میان و دیگه مسافرها پاکستانی ایرانی جرات میشن. دیم قسمی است که باید تو در زیر دل موتر تیلری یا همون کامیون یا موترهای باربری داخل شوی یا داخل بار، که موتر میره داخل کشتی و کشتی های بزرگ است و میان به کشور ایتالیا و در چهار جزیره ایتالیا برگیری میشه. خب ما بعد از دو ماه که چقدر پلیس همیشه میدم و نمیتونه سادم بگیره، سیم خاردار بود و ما اتفاقا یک سر سیم خاردار بالا شدم، خطا خوردم. اونجا خطا خوردم، یک از قسمت های اساس بدنم که پتم بود یه بسیار نازک است، یه چیره شد. من رفت شفاخانه پین کو خورد، بسیار مشکلاتی در خونریزی داشتم. خلاصه ای را تیر شد، بعد از دو ماه یه ماندم. دو ماه بعد که باز زخم میاد خوب شد، دوباره حرکت. باز در اون محل بودم دیگه، شبا خواب میشنیم خیمه زده بودیم، یک چیز بود فیرما، یک شرکت قالینسازی بود تو کوره شده بود، اما یک کلگی جای گرفته بود، هر که خیمه زده بود داخلش و نان و مشکلات بی پولی و یا خو بی حد از اندازه جاد. خانواده کمک میکردن، من شان رودیست و من شست پازگزار میکنم که کمک میکردن به مسائل پولی، ولی متاسفانه اجازه نداشتی که بری بانک او را بگیری. مثلا با پاسپورت نمیتونی، باید پاسپورت ویزی اونا میداشت. مثلا یا با قاچاقبر باید پول روان میکرد، تو بسو میگفت خیلی دو ساعت که روان میکنه 50-60 ماه، یعنی با تی 50 را برای در جیب خود میکرد، تو را 1.5 میلیون میداد. تو مجبور میگیدی خصایص قاچاقبر ها بودن، هر کدامش دو تا پاسپورت. ما به یک تعجب میکنیم که توی خودش قاچاقبر است، پاسپورت یونان هم داره، پاسپورت ایتالیا را، و یک دیگه به یکی پاسپورت فرانسه هم داشت، پاسپورت یونان هم داشت، یک نفر دو تا پاسپورت اصلا میتونیم چطور امکان داره. خلاصه سر با وجود که قدر مشکلات است، قدر قانون از اروپا و کشورها، باز هم میبینی که او کس خلافکار است، از او که یک قدم پیشتر است. بعد از اینکه من اینجا یک دو ماه را گذاشتم، بعد دو ماه توانستم در زیر دل موتر تیلر بالای اکسل که تایرایش است اینجا خود را گرفتم، موتر داخل کشتی شد. گرچه پلیس ها کنترل هم میکرد، من بسیار خود را خرد ساخته بودم، لباس های سیاه پوشیده بودم که مثلا من در چشم پلیس نخورم. یک قسم خودم محکم کردم از پایپ های برک موتر، موتر داخل کشتی. باز کشتی همونجا یک موتر ها که بسته شد، موتر ها رو بسته نکنه که حرکت نکنه، شور نخوره. باز کشتی حرکت کرد. شام که من داخل کشتی شدم، 24 ساعت بعد من در ایتالیا رسیدم و بسیار مشکل. اجازه گفته بود که از زیر دل موتر بیرون نشی که کامره است را میگیره، نمو زیر دل موتر باش. خلاصه من 24 ساعت نمیگه.
خب سلام، اجازه بده که یک کوتاه از ادریس هم بشنویم. ادریس، خودت در ترکیه هستی و خودت چگونه ترکیه خود رساندی و چی وقت از افغانستان خارج شدی؟
بله رحمان، سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز و سلام خدمت مهمانان عزیز. در مدت 3 سال میشه ترکیه آمدم، از افغانستان 3 سال میشه رکن سیدنم ترکیه هستم. اما از افغانستان آمدم، طرف پاکستان آوردم، آمدم از کابل آمدم، مرا نیمروز دارد. نیمروز دارد در نیمروز دو روز در نیمروز دیدیم. نیمروز دیدیم بعد از دو روز یک رکشا میگن متسکلاک هست و آمد پشت ما را آورد در یک چهار دیوالی آورد. ما بودم و برادرم بود، یک 3 تا 2 دیگه ما بود. از اینجا ما را آورد در چهار دیوالی، از چهار دیوالی مترک پیجون هست، یک مترک کنواز هست در او آورد. میرم این طرف سمت پاکستان می آوردیم. بعد از این روز حرکت کردیم سمت پاکستان. پاکستان آمدیم، در خیلی مشکلات را در سمت پاکستان دیدیم. فقط دیگه چینا دشت بود، آب ما پیدا نمیشد، نه آب پیدا میشد، نه نام خیلی دعا میکنید. مثال 12 ساعت 13 ساعت را میکنید. بعد از یک در یک قسمت کوه بود، اونجا دوکان ها بود. از دوکان ها بعد آب ما را میگرفتیم، غذای ما را میگرفتیم، باز دوباره را منداخت طرف پاکستان. هم که در این روی پاکستان دیدیم خیلی مشکلات و سختی ها بود. در روی پاکستان دیدیم، از پاکستان آورد ما را ایران آورد ما را، از پاکستان سمت ایران می آورد. مرترهای پیجو میگم بشم، داخل فیلمت می در این چهار نفر مینداخت، چهار نفر فیلمت مینداخت ما رو در شش تا هشت تا رو دستی که پشت در مینداخت، سه تا رو پیشونی دیگر خیلی با مشکلات وقتی نیش میخواستی در مطر بشینیم میفتی جای نیست در کجا بشینیم، بعد نیزدان سر تا داخل که سر داخل میکنی بالغت نیزدان داخل مطر بازو خیلی مشکلات ها ما رو بزر داخل مطر میساختن، بعدش از طول وقت میفتی در جای نمیشون از برای خود سه نفر است سه نفر است دیگر چی دقیقا بیاریم نیست سجده کنید سه تا سجده مینداخت، بعد یکی دیگر پیشونی دراز مینداخت ما رو دراز مینداخت دیگه خیلی مشکلات بود، وقتی در خوابگاه هم نبود تو یک جایی که حیوان رو بسته میکردن در اوج خواب میکردن خواب ماما رو خواب میکردن شب خواب میکردن صبح میشید وقتی میخوستیم لباس رو خودم میدیدیم از یک رقم چیزای سفید سفید مکمل سرتاپای ما از اونا پر میشد با مثل ما رو باند لطفاً یک بار دستشوی میرین ما رو میرینه دستشوی اجازه نیست فقط تا وقتی که موتر رو تانیش میرین اینجا از یه بیری برامونه میرینه مثل ما دستشوی میرین مثل دستشوی و خیلی مشکلات تا که یقنا دیمیزیم مثل بره یک اک نفر میارده ما رو وقتی میارده ما در دستشوی دستشوی تانه بکنه فقط تا تا قید میکرد یک دقیقه میفرد یک دقیقه زیاد شد در روزه رو باز میکنم در داخل تشبه منفرد بزنم بتانه که اونی دوباره تا اتاقی که باید بره دفتر نتانه ما میستیم درست با نمو شما کنه پیر میستیم درست فقط ما رو یک بار بان دستشوی بره میرسیم داخل دستشوی کنده یک از این یک دقیقه زیاد میشید بعدش در روزه رو باز میکرد شروع میکرد بزادن خیلی لطمانه کرد اینجا ما در روزه پنج تا بودیم ما بودیم برادرم بود برادرم خیلی خودتر بود دقات ما دبین ما همه برادر رو خیلی خورد بود بعد میستم خیر از سیر و غرز میدیم خورد از یه چی میگنه من خودم هست و خودم هست چی میدیم بیگیم من خودم هست بزنده یه کنگه نزم این خورد هست نزمه مفر چی که هر کار رمه کنه جبایش باید خودش بیدیم بعد میستم هیچ چی بکر نمیستم هیچ چی از این سیدی ما نمیم هست فقط چهار طرف دشت بود زنیده فقط یک دانه هست خانه انداخته این بود کنم که فقط این در این اقل ما خواه میکردیم در پالی ما تشناب و جواب بود خیلی به سختی هم خیلی میتونی میتونی نتونی لطفا میتونی اگه درست در قلب و رگی جد اینجا نمون ما رو میتونی بار ما رو در بین دشت کن در بین دشت خواه میکنیم اینجا که در راحت تر است میتونی 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 اینجا جای تانس اینجا باشه به خاطر ما پولیس چیز نبینه کن خیلی مشکلاتی جایدیم بعد آورد ما رو در یک دشت در یک دشت بودیم سه روز دیگه ماندیم سه روز در روز سه روز ما شب خواب میکردیم صبح میخوستیم فقط یک فقط چشم ما رواز میکنیم که هر خودم سر چشمای ما خواب میبود خیلی خواب میامد شرق میشد شمال میشد در بین دشت وقتی ساله میشدیم مکمل سر تا پای ما خواب کردیدگی بود تو که یک نفر یک شخص را که دون میکنی این قسم ما بودیم خیلی با فقط ما خواب ایت نه فقط یک تا دسمال
ایتریس ادریس حالا که به ترکیه رسیده مصروف کار هستی کار میکنی وضعیت تال خوب است کوتاه برام بگو وقت ما کم است
وضعیت ما را شکر خدا را شکر هزار بار شکر میکنیم ما را وضعیت ما خوب است شکر کار ما را کار ما خوب است هزار بار شکر میکنیم دست سالا پیدا میکنیم با خود ما خرچ فامیل ما رو مقدمش فقط فقط خود ما شاییم خرچ فامیل رو بینیم شد شکر میکنیم بلی ها شکر خوب از کار بار میکنیم کار خیلی میکنیم بعض یادگاه ما هست وقتی که کار میکنیم سر ما میشه بعد
آل از اینجا تصمیم داری که طرف اروپا بری؟ از ترکیه تصمیم داری که طرف اروپا بری؟
تصمیم فعلا خود داریم نگه فعلا داریم ما تصمیم داریم خدا مهربان است انشاءالله تصمیم های ما را گرفتیم اگر خواست خدا بود به توکل خود انشاءالله میریم طرف ترکیه یه طرف اروپا میریم
بسیار خوب تشکر از خودت ایدریس خودت همی داشته باشیم از نسیمی مشنویم نسیمی کوتا برم بگو که پس از این که سختی ها را میبینه یک جوان که به طرف مهاجرت غیر قانونی میره به اروپا وقتی که میرسه ایجا چی مشکلات وجود داره در خود اروپا وقتی که میرسی در کشورهای فرانسه، جرمنی و در مجموع اتحادی اروپا چی مشکلات ایجا وجود داره؟ کوتا برم خلاصش کو
مشکلات نرم میشه فیضی عزیز
ما وقتی که ترک کشور میکنن به این فکر هستن که ما اروپا که رسیدیم همه مشکلات تمام میشه، اونجا درختا برگش پول است. اما برعکس وقتی که در کشور اروپایی میرسید همه چیز از صفر شروع میشه. تقاضای پناهندگی، شبا و روزا باید بجا باشید، گرسنه باشید، تعلیم تحقیر را قبول بکنید، درد و دوری و دلشکستگی را قبول بکنید، ساعتها در قطار انتظار یک کاغذ باشید. مشکلات بسیار زیاد داره. بعد از او ای که جواب رد میگیری، جواب مثبت میگیری، قبول میشی، قبول نمیشی، از این کشور رد میکنی، باید این کشور را ترک بکنی، دیگر جای بری، دیگر جای بری. خلاصه از دید من مشکلات زندگی هیچ وقت خلاصی نداره، ولی مهم این است برای ما که امروز که چطور بتانیم زندگی کنیم با این مشکلات. من وقتی که در مسیر راه بودم همیشه از خود ناراضی بودم، از زندگی ناراضی بودم، فکر میکردم من چانس ندارم، خداوند مرا دوست ندارم، همه بدبختی سرمست. اما امروز هر روز شکرانگی میکنم که من روزای سخت سپری کردم که امروز من یک مرد شدم. معنی موجودیت خود در روی زمین امروز درک کردم. اگر همون مشکلات نمی بود، همون مشکلات نمی دیدم و همین مشکلاتی که امروز هم دامن گیر من هست، همین مشکلات باعث شد که مرا متوجه بسازه که زندگی یعنی چی و من چی میکنم به این زندگی. امروز خدا را شکرگزار هستم از قضیه مهاجرت، از موضوع مهاجرت اصلا راضی نیستم، اما زندگی را دوست دارم، از زندگی راضی هستم به خاطر از اینکه این همه تجارب بر من بسیار زیاد آموخت.
سلام، خودت برام بگو که به گفته نسیمی تجارب زیاد را در زندگی مهاجرت آموخته و گفته که گفت که طرفدار مهاجرت نیستم ولی زندگی را دوست دارم. طبعا دیگه باید زندگی را دوست داشته باشیم. خودت برام کوتاه بگو، سلام، خودت چی تجربه آموختی و چی میگی برای جوانان راه مهاجرت چگونه است و چی آموختی خودت از این زندگی، از این سفری که داشتی؟ کوتاه برام بگو که وقت ما کم است که برای دیگران وقت بانه، برای متین و برای ادریس هم.
تشکر جاوید عزیز. قسم دوست با بیاد کردن، بله، کس کسی هیچ انسان نمیخواه وطن خود ترک کنه تا که شرایط سرش فشار به مشکلات پیش بشه. ما هم همیتو یک جوان هستم با مشکلاتی که در وطن داشتم، اتفاقایی که برای من افتاده بود، مجبور شدم که مسافرت کنم. چی شرایط یا چی مسئله که بود، بعد حالا که اینجا هستم بستگی داره که انسان چطور میتونه در جایی که هست چه قسم زندگی کنه. میتونه بعضی جمله در افغانستان در حکومت طالبان خوش هستن، بعضی هستن که اصلا در اروپا هیچ اصلا از خوشی را نمیبینن، همه چیز دارن اصلا هیچ خوش نیستن، طریقه زندگی را نمیفهمن، اصلا نمیفهمن تجارب زندگی یا مثلا هزار نوع میتونه دلایل باشه. ولی من خودم شخصا فعلا که در اروپا هستم درس میخونم، زحمت میکشم، زبان میخونم، دو نیم سال کار کردم در شهر هامبورگ بودم، دوباره برگشتیم به شهر خودم، اینجا کار میکنم. تازه هم که دیروز برام قبولی دادین و این کشور که هست مشکلات خودم داره، ولی اتفاقا جای چه در چوهی هست که تو میتونی خود رشد کنی، درس بخونی، تحصیل کنی. یعنی چانس که در کشور خودم نبود اینجا برام هست. من ایره با کمال میل فعلا خودم امیر انجام میتونم، زبان میخونم، ورزش میکنم، دولت کمکم میکنه، خانه برام داده. اینان بعض جوان هستن که این شرایط که برشی حکومت تعیین میکنه یا سیستم فدرالی آلمان، این را نمیتونن استفاده کنن. این باعث میشه که به دپرسیون میگیرن، استرس میگیرن. مشکلات همیشه هست، آدم نباید کم انگیزه باشه، همیشه انسان با انگیزه مبارزه کنه.
چی فکر میکنی جوانان دیگه آیا از رای قاچاقی سفر کنن، مهاجر شون، نشون؟ نظر چی است؟ کوتاه برام بگو.
من طرفدار هیچ آدم نیست که مسافر شود، چون وطن فامیل هیچ وقت دوباره تکرار نمیشه. اما اگر مجبور میشن به مسافرت روی میارن، خب اینی مشکلاتی که ما چهار نفر دوستایی که مسافر هستیم همه داستان ما رو میبینن، با این مشکلات یا بیشتر از یا امکان داره مواجه شود. پس پیشنهاد ما به دوستایی است که کوشش نکنن مسافرت کنن، او هم غیر قانونی، واقعا مشکل است، حتی جان در خطر است. من مرمی را از نزدیکی که از پولیم رد شده حس کرده و چه وقت وحشت داره به انسان که تو فکر کنی تو میخوان تو را بزنن اما تو را نمیخوان مرمی. خب دوای پدر مادر دوستا بود که من چون اتفاق نفتد، ولی یک دوستم چند وقت پیش که تازه میخواستن از کشور ایران به ترکیه بیان کشته شد و اثر خطات خاص بود که در تلویزیون شما دیدین که پسر اکثر ویدیوهاش برامده. خب مشکلات است. پلیس های ایران واقعا ظالم هستند. هیچ اصلا بوی انسانیت در وجودشان نیست. شاید دیگران تا خوب در بینش باشه. ولی واقعا مردم افغانستان بسیار تحقیر توهین میکنند. و ما به من خاطر ما تانستم ایران اوائی بیم. چون میدانستم بسیار مشکلات است. ولی من هیچ وقت پیشنهاد نمیکنم برای کسی که تو وطن تتر کو یا چیز کو بخیز افغانستان بیا. خب مشکلات که پیش میشه هر فرد مجبور میشه که اقدام به کار کنه. اگرین ما هم خوش دارم که در افغانستان باشم، زندگی کنم، پیش خانواده خود باشم. خب اما شرایط ایجاب نمیکنم. مشکلات پیش شده که من امروز در اروپا هستم. اما یه آنکه هستم باید چه درد بخونم چون هم یه شرایطش از کار کنم، زندگی کنم. خدا بمی قانون مثل همی مردم اینجا زندگی کنم. نمیتونم اینجا باید کار سیاه، خلاف رفتن، دزدی، قتل، ای چیزا اینجا وجود نداره. اگر کری پس مشکلات از بندی میشی، برد قبولی نمیتن، مشکلات هست. ولی این را بعضی ها باز میگر نه ما از افغانستان بودیم بیتی تو، چون بعضی ها مثلا کار سیاه کنن برابر قتل است. این اجازه نداری کار سیاه کنی، چون میگه دولت تو را کمک میگه چرا کار سیاه کردی. این مسائل که جوان ها نباید اگه در اروپا مثلا چون این کار را نکنن، باید درد بخونن، زحمت بکشن. چون وقتی که تو کار کنی زحمت بکشی بهترین زندگی روز این بخش های کاری زیاد است. میتونی در بخش دکتری، شفاخانه، در بخش مستریگری، در بخش سرعت، در بخش های مختلف است. کشور ما خود او حق نیست، چیزای ما پیشرفته نداریم.
تشکر. تشکر، سلام. خودت هم می داشته باشیم. فقط یک موضوع دیگر دقایق بعد همراه خودت و نسیمی مطرح می کنیم. آله از متین بشنویم. متین، خودت فعلا در ایران هستی، زندگی چگونه است و جوانان که همراه دو جب مهاجر هستند زندگیشان چگونه است؟ از زندگی خود خوش هستند نیستن یا هنوز هم مشکلات وجود داره؟ کوتاه برام بگو که وقت به ادریس هم بانه.
جاوید عزیزی جام، مشکلاتی که بیادرها گفتن هست، مشکلات کاری به مهاجرین، مهاجرینی که کسی که اینجا مدرک اگه داشته باشه یکان برنامه هایی که برشان دارن و میتونن استفاده کنن در کار، در جای دولتی یا مشاغل یا مکتب. وقتی کسایی که غیر قانونی باشن، هم کارشان غیر قانونی است، اگه هم جای دولتی رفته نمیتونن، حسابای بانکی نمیتونن داشته باشن. بعد ما ایجام که هستیم، ما در کارخانه خیاطی هست بسیار بزرگ، از ایجام چند تا از همشهری های خود ما وطندارا هستن کار میکنن. و بعضی هاش که از سابق ایجا بودن یک مدرک دارن، یک سهولت برشان کم و هم به اندازه خودشان نخوب، یک سهولت 20% به مهاجرین داره که مثلا بتونن درس بخونن، بتانن از چیزهای دولتی، اماکن دولتی استفاده کنن. در غیر از او که غیر قانونی باشی، هم کار کردن اینجا مشکل است، هم درد سر است. هر لحظه شاید در اخبارم شنیده باشی بسیار سخت گیری در ایران شروع کرده به خاطر اتباعی خارجی غیر قانونی، که حتی خانه به خانه بعضی جا، بعضی جا هم جای کارهای ساختمانی حتی رفتن مهاجرین از کار کشیدن، هم مستقیم رد مرزشان کردن. کسایی که بسیار به طرز برخورد بد یا تأخیر و توهین میشن به کشورهاشون برمیگردانن. نیگه و چاره ای ندارن جز کی جرد.
خودت چی فکر میکنی متین؟ خودت چی تصمیم داری؟ آیا در ایران میمانی و مصروف کار میشی یا برنامه داری که از ایران برایی بری دیگه جای؟
برنامه جاوید جان، برنامه خو حتما باید داشته باشی. بدون برنامه خو نمیتونی یک قضیه یا یک کاری رو پیش ببری. ایجام با یکی از دوستای ما که ما قبلا هم دمی ایران بودیم، از اون موقع کارخانه داشت کمراش بودیم، ایام همی کارخانه تقریبا مسئولیتش که برای ما سپرده. ولی به خاطر که ما در قانون ایران، شاید کلگی بلد باشه، ایجا در ایران کس نه قانون اقامت داری، نه قانون قبولی داری، هیچ قانون ایجا به مهاجرت فعلا نه تصویب شده، نه قرار است که رئیس جمهور ایران چند ماه پیش گفته بود که قرار است به مهاجرین افغانی که دارای مدارک قبلی و قدیمی اگه باشن، احتمال داره که حساب موقتی یک تبعه موقت بخوان کشور ما را قبول کنن برای امتحانی شاید تحریزی کنیم ولی تحریزی نشد. به خاطر همین اینجا امید بودن بسیار کم است که بخوای باشی. امکانات تو بلد خب برکل اگه معلوم است هست، ولی از نگاه قبولی که امکانات بتی و تو مدارک بتی هیچ وقتی فلان ای دم قانون ایران نیست و بودن اینجا دیگه 50% شاید از اینجا بتانیم پیش بریم و کمک بعضی دوستا شاید بریم. در غیر از اون دیگه تا وقتی که هرچه مجبور بگذرانیم این وضعیت هم.
تشکر ادریس. خودت برام بگو چقدر طرفدار سفر و مهاجرت غیر قانونی از راه قاچاق هستی، چی تجربه گرفتی؟ کوتاه برام بگو یک دقیقه که وقت ما کم است که نظر نسیمی رو بگیرین در مورد وضعیت پیشنهادایش در مورد زندگی مهاجرین که دولت ها چی کنن. کوتاه برام بگو چی تجربه گرفتی خودت ادریس؟
تجربه خیلی تجربه جانی گرفتم. خب راه قاچاق بس رو برای میانان عزیز نگرم و قاچاق یک فکر کن با زندگی خود بازی میکنی. قاچاق چیز نیست کنم وقتی دیمه فکر 90% احتمال مرگ است، 10% احتمال زنده مونده است. از قاچاقی از شنوندگان علی که همین تفاقی آگلیم لطفا قاچاق ندهیم. از قاطعه که ما اینجا آمدیم در مرد کاملان خیلی بالا نفعه شد، از دکیلیم دیگر دو برای بالا نفعه میکردیم. ما فرد کردیم که نمی باشتن بیاییم، خیلی سختی ها رو کشیدیم. ما خیلی آمدیم باید آمدیم سوسیه وقتی که اینجا سوسیه میهیم باید بخدا خیلی دوستان و کشمین آنان در ساق هستن. تو یک هفته میشه اگر سانوان بعد از یک سال فقط چیز نزنه ما چیز بده کنه که ما سوسی آمدیم. زندگی خیلی مشکل از در سوسی هست، حتی اگر کار نکنی سوی کن دشنه اونی کسی در سوسی کن رو بزا خوردن سرانه نمی که پاس فامیلی کسی تو این فرد ساق هست و خدا ساق خوش اجازانه همی بهتری میکنید. همه این جز دارد که ما رو فامیلی خود باشه، من هم جز دارم اما برسر مشکلاتی که نداشتون پاس کن آمدم بهتره. فعلا هم از زندگی که شکل بزار از این راضی هست کنه، اما قاچاق آمدن این دسته مشکلات خیلی سرسختی آره داره.
تشکر ادریس. تشکر ادریس. نسیمی خودت کوتاه برام بگو که برای از این که پذیرش مهاجرین در کشورهای اروپایی و کشورهای در مجموع در جهان چگونه باشه، کوتاه نظرت بده که همین جوانان که حال مشکلات زیاد در افغانستان است و یک تعداد زیاد در راه هستند، یک تعداد زیاد مهاجرت غیر قانونی کردن، چه سهولتهای بر جوانان مساعد شد و کسایی که مهاجر میشن در کشورهای بیرون؟ نظر تا کوتاه بگذارم.
در کشورهای اروپایی جامعه عزیز مشکلات خود هم داره، سهولت های خود هم داره. این بر میخوره به خود شخص که چی کار میکنه. امروز ما هم تازه یک سال شده قبول شده نه خانه دارم نه ماش دارم نه کار دارم، اما بستگی به خودم داره که من چی میکنم، از وقت خود چه قسم استفاده میکنم. در ضمن برای دوستایی که ترک میکنن وطن یا ترک نمیکنن، ما هیچ وقت نمیگم تشویق نمیکنم که بیاید مسافرت کنید و هیچ وقت مانع نمیشم، به خاطر از اینکه از خلقت انسان در روی زمین تا به ناپدید شدن انسان در روی زمین قصه مهاجرت همیشه تو ادامه خواهد داشت. بنان مهم این است که برای جوانای عزیز من منعکی یک برادر کوچک برشان پیشنهاد میکنم که همیشه با انگیزه باشن، با امید باشن، خود از دست نتن، در هر جایی که هستن با انگیزه و با انرژی باشن. اگر این طرف ها میاین به این فکر نباشن که اینجا میاین فقط پول هست، ساپیری هست، صلح هست، آزادی هست، نه خیر، اینجا هم مشکلات خود داره اما امنیت و سهولت خود نیز داره. بهتری است که از وقت خود استفاده بکنند. این که در اروپا باشیم، در جرمنی، در ترکیه، در ایران، در افغانستان یا در امریکا، هر جای هر گوشه دنیا مشکل خودم داره، سهولت های خودم داره.
تشکر نسیمی. وقت ما تمام است. خیلی ممنون از خودت، زنده باشی، با امید روزی که افغانستان آرام باشه و صلح و سرتاسری باشه و دیگه جوانان افغان مهاجر نشن و در راه قانونی مشکلات و سختی ها را نبینن. شنونده عزیز، برنامه هفته فکر نو که به موضوع مهاجرت غیر قانونی و از راه قاچاق و روایت های جوانان از او اختصاص داشت، در اینجا به پایان میرسه. از همه میهمانانی که در برنامه حضور داشتن تشکری میکنم و بر شما صحت و سلامتی میخوایم. اوقاتتان خوش، روزتان بخیر. با رادیو آزادی باشین.